بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که در تناقض 8 تا اتحاد لازمه با یک اختلاف. 8 تا اتحاد رو توضیح دادیم که چی هستن و اختلاف گفتیم اختلاف به سلب و ایجاب است، لا غیر. هیچ اختلاف دیگری در متناقضان، در متناقضین پیش ما شرط نیست، فقط اختلاف در سلب و ایجاب شرطه. ما اتحاد در دو قضیه متناقض رو ابتدا در 8 چیز لازم دونستیم، بعد با بیان این که 2 تا از اون 8 چیز به موضوع برمیگردن و 4 تا به محمول، سلام علیکم، ثابت کردیم که اتحاد در موضوع و محمول کافی است. یعنی فقط 2 تا اتحاد ما لازم داریم، یکی اتحاد در موضوع، یکی اتحاد در محمول. الان میخوام کلام فارابی رو بیان کنیم که ایشون در دو قضیه متناقضه فقط یک اتحاد رو لازم دونسته، نه 8 اتحاد رو چنانچه مشهور لازم دونستن و نه 2 اتحاد رو چنانچه ما آخر سر نتیجه گرفتیم، بلکه یک اتحاد رو کافی دونسته و اون اتحاد در نسبت حکمیه است. فرموده اگر 2 قضیه در نسبت حکمیه متحد بودن و بینشون به سلب و ایجاب تفاوت بود، این 2 قضیه متناقضند. چرا ایشون اتحاد در نسبت حکمیه رو فقط معتبر کرده، اتحادهای دیگر رو تصریح نکرده؟ می‌فرمان زیرا که تمام اتحادها در همین اتحاد در نسبت حکمیه مندرج میشند، به این بیان که با توجه به این که ما 2 تا اتحاد رو به اتحاد در موضوع برگردوندیم و 4 تا اتحاد رو به اتحاد در محمول برگردوندیم، الان فقط اتحاد در موضوع و اتحاد در محمول لازم داریم. با توجه به این مسئله حالا شروع میکنیم به بحث. این تیکه لازم حتما مورد توجه باشه که الان ما 2 تا اتحاد لازم داریم، یکی اتحاد در محمول، یکی اتحاد در موضوع. اگر موضوعمون، اگر ما نسبتی رو بین موضوع و محمولی برقرار کنیم، سلام علیکم، اگر نسبتی رو بین موضوع و محمولی برقرار کردیم، بعد محمول رو تغییر دادیم، این نسبت فرق میکنه. یا موضوع رو تغییر دادیم، باز نسبت فرق میکنه. چون اگر اگر به الف نسبت داده شد، به جای الف چیزی دیگری بگذاریم، اون نسبت قبلی دیگه نیست، نسبت به هست به یه چیزی دیگر. به جای به باز چیزی دیگر بگذاریم، باز اون نسبت قبلی نیست، نسبت چیزی دیگری است به الف. اول نسبت به بود به الف، حالا نسبت چیزی دیگری است به الف. و اگر الف تغییر کنه، نسبت به بود به الف، حالا نسبت به هست به چیزی دیگر. پس در نسبت حتما با طرف نسبت تغییر نکنن تا نسبت هم تغییر نکنه. اگر طرف نسبت تغییر کردن، نسبت تغییر میکنه. بنابراین اگر ما اتحاد در نسبت رو حفظ کردیم، حتما اتحاد در موضوع و اتحاد در محمول هم حفظ میشه با این بیانی که الان عرض کردیم. و چون اتحاد در موضوع و محمول لازم بود و این اتحاد با اتحاد در نسبت حفظ میشه، میگیم اتحاد در نسبت لازمه، اتحاد در نسبت کافیه و ما بیش از اتحاد در نسبت دیگه اتحاد دیگری لازم نداریم. توجه کردین که حرف فارابی همون حرف ماست، حرف ما هم همون حرف مشهوره. مشهور میگفتن 8 تا اتحاد لازمه، ما همون حرفو به این بیان دیگر گفتیم که 2 تا اتحاد لازمه. باز حرف ما رو فارابی به بیان دیگر گفت 1 اتحاد لازم. از تمام این 3 تا مطلب یکیست. خب مسلم حرف فارابی بهتر از همه است، به خاطر اینکه جمع و جورتره، ضبطش راحت تره. میگیم نسبت نباید تغییر کنه، با کوچکترین تغییری نسبت تغییر میکنه و چون نسبت تغییر میکنه دیگه تناقض حاصل نمیشه.
نسبت
وقتی تناقض حاصل میشه که اتحاد برقرار باشه و اتحاد در صورتی حاصل میشود که نسبت اتحاد نسبت باشد، اتحاد نسبت در صورتی برقرار میشه که اون هشت اتحاد باشه. چرا
نسبت انجام
بشه
اگر نسبت تغییر موضوع محمول تغییر کرد نسبت متغیر بشه، ولی این فصل در رابطه بود که کجا تناقض محال هست کجا محال نیست،
کجا تناقض هست یا نیست؟ محال هست که نداشتیم، تناقض همه جا محاله. کجا تناقض هست کجا نیست؟ این بحث داشتیم. حالا هر جا که نسبت تغییر بکنه تناقض نیست، هر جا نسبت تغییر بکنه تناقض نیست. داری الان تعیین میکنیم که کجا تناقض هست کجا تناقض نیست. هر جا نسبت تغییر کنه تناقض نیست، هر جا نسبت تغییر نکند اختلاف به سلب و ایجاب باشد تناقض هست، هر جا نسبت تغییر بکنه تناقض نیست. حالا میخواد اختلاف به سلب و ایجاب باشه میخواد نباشه. هر جا نسبت تغییر نکند نسبت متحد باشد، اون وقت اگر اختلاف به سلب و ایجاب باشد تناقض هست. پس ما داریم تناقض هست و تناقض نیست تعیین میکنیم دیگه، همونی که دنبالش بودیم داریم بیانش میکنیم. بعدم بحث میشه دیروزم بعد از کلاس گفته شد انشالله میاد. اختلاف در کم ایشون معتبر نمیدونه، ایشون فقط اختلاف در سلب و ایجاب معتبر میدونه، اختلاف در کم و مشهور معتقدن، ایشون معتقد نیست. خب اگر اختلاف در نسبت داشته باشیم، یعنی اتحاد در نسبت رو نداشته باشیم، در این حال تناقض حاصل بشه، لازم میاد که در تناقض اختلاف در سلب و ایجاب و اختلاف در نسبت دخیل باشد. اگر اتحاد در نسبت رو ما شرط نکنیم، اختلاف در نسبت هم بتونه تناقض درست کنه، لازمش اینه که نه تنها اختلاف در سلب و ایجاب باعث تناقض بشه، بلکه اختلاف در سلب و ایجاب و اختلاف دیگری که مثلا اختلاف در نسبت باعث تناقض بشه، در حالی که ما گفتیم اختلاف در تناقض با اختلاف در سلب و ایجاب حاصل می شود لاغیر. قید لاغیر روشن کرد که هیچ اختلاف دیگری دخیل نیست. پس ما باید اختلافات دیگر رو از قبیل اختلاف نسبت رو هم نفی کنیم و اتحاد در نسبت رو معتبر بدونیم. بعد از اینجا منتقل میشن به بیان به مطلب دیگری که اگر اختلاف دو قضیه به سلب و ایجاب نبود، به سلب و عدول بود، آیا تناقض برقرار میشه؟ بازم میفرمان نه، فقط باید اختلاف به سلب و ایجاب باشه. اختلاف به سلب و عدول که بازم یه نوع اختلاف به سلب و ایجاب، اینو ما کافی نمیدونیم، باز تناقض حاصل نمیشه با اختلاف در سلب و ایجاب. اختلاف در سلب و عدول حتما باید اختلاف به سلب و ایجاب باشه، اختلاف به سلب و عدول تناقض درست نمی کنه. این رو بیان می کنیم، در دو تا مثال ذکر می کنیم که اختلاف به سلب و ایجاب است. احد المثالین، می بینیم در احد المثالین هر دو قضیه با این که اختلاف دارن صادقند، در یک مثال دیگر هر دو قضیه باز با این که اختلاف به سلب و عدول دارن کاذبند. پس معلومه که اینشون تناقض نیست، چون تناقض در جایی است که یکی صادق باشه یکی کاذب. اگر هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن معلوم میشه تناقض بینشون نیست. این رو بیان میکنیم و نتیجه میگیریم که اختلاف در سلب و عدول هم تناقض آور نیست، فقط اختلاف در سلب و ایجاب تناقض میاره.
طرفین اضافه، یعنی موضوع محمولی که طرفین نسبت هستن، اگر تغییر بکنن فهمیدن که سبب تغییر نسبت میشن و همین وحدت نسبت رو شرط کردن فارابی، وحدت موضوع محلی به طبع فهمدن حاصل میشه، چون اگه تغییر بکنه نسبت تغییر
بکنه.
حالا آیا ایجاب و سب که صفت و کیفیتی برای همین نسبت هستن، اختلاف در ایجاب و سب این صفت نسبت های دوتا نسبت رو وحدتشون رو به هم نمیزنه؟
نه،
طرفینش اگر وحدتش به هم نمیزنه
نه، سلب و ایجاب وارد بر نسبتن، نه خود نسبت.
پس برای صفت و کیفیت
نسبت. کیفیت هم حالا نفرمایید، بفرمایید وارد بر نسبتن. نسبت تحقق، نسبت ببینید یا ایجابی است یا سلبی، حالا بفرمایید صفت یا بهتر اینی که بفرمایید وارد بر نسبت. حالا سلب البته وارد بر نسبت. صفت نسبت بگیرید، ابی نداره، خارج از نسبته. صفت هم که باشن خارج از نسبتن. ما میگیم نسبت ها باید برابر باشن. اگر سلب و ایجاب برابر نبودن، این خللی به برابری نسبت وارد نمی کنه. ولو سلب و ایجاب نابرابرن، مختلفن، ولی نسبت میتواند برابر باشه، چون نسبت ذاتش به سلب و ایجاب ارتباط نداره. ما میگیم بین این ذات این نسبت و ذات این نسبت اختلاف نباشه. بله بفرمایید شما بین کیفیت نسبت، ولی کیفیت که نه، صفت نسبت یا اون چی که وارد بر نسبت میشه بخواد اختلاف باشه اشکالی نداره. اونو ما نمیگیم باید متحد باشه، ما میگیم خود نسبت ها متحد باشن، یعنی ذات دوتا نسبت متحد باشه. حالا وصف نسبت، یکی سلب یکی ایجاب، این که اصلا باید متحد نباشه، باید اختلاف داشته باشه، اینو نمیگیم. ذات دوتا نسبت میگیم باید متحد باشه، نه دوتا نسبت در همه چی متحد باشن. اگه بخوان در همه چی متحد باشن تناقض درست نمیشه. وقتی یکی موجبه یکی سالبه نمیشه، هر دو میشن موجبه، هر دو میشن سالبه، دیگه تناقض هست. همین رو خواسته بفهمیدی ولی؟
بله، چون دیگران وحدت در نسبت رو شرط نکردن، ایشون شرط فرمودن
وحدت در ذات نسبت،
شرط نکردن دیگران،
شرط دیگران شرط نکردن.
در کیفیت هست معتقد بشن در حقیقت اختلاف کیفیت به خود نسبت هم سرایت میکنه، اصلا این رو جز وحدت هشکانه نیبولن دیگران.
بله، چون دو جز وحدت هشکانه نیبردن، چون دیدن اون وحدت هشکانه اگر حاصل باشه وحدت نسبت هم حاصله، اما وحدت ذات نسبت. ولو وحدت وصف نسبت نباید حاصل باشد، بلکه باید اختلاف حاصل باشد، بلکه اختلاف باید باشه. حالا نظریشون اینه، با بقیه هم قابل اجتماع، منافاتی نداره.
به نظر میسه شاید بقیه نگفتن این رو جز اختلافات باشن، جناب عالی میفرماید اتباق وحدت حاصل،
یعنی وحدت یعنی نسبت ها باید جز مختلفات باشن،
یعنی وقتی نه. صفتشون مختلف باشه چطور طرف
نه نسبت. ببینید دو تا قضیه اگر مختلف شدن در این قضیه سه جز داره دیگه، موضوع و محمول نسبت. اگر در نسبت مختلف شدن تناقض مسلم نخواهند داشت. بله در وصف نسبت، بله دیگران هم نمیتونن بگن اختلاف در نسبت شرطه، اختلاف در کیف نسبت یا وصف نسبت شرطه، اختلاف در خود نسبت اگر بخواد شرط باشه، دوتا قضیه رو دوتا میکنه. یعنی قضیه اصلا در یه نفی اثبات روی یه چیز وارد نمیشه. اگر دوتا نسبت ها مختلف باشن، نفی در یه قضیه، اثبات در یه قضیه، بر یه چیز وارد نمیشه، ما تناقض حاصل نمیشه. حتما باید نسبت ها ذاتشون یکی باشه، حالا وصفشون بله اختلاف داشته باشه، ذاتشون باید یکی باشه و اون چه که محقق این ذاته، یعنی موضوع محمول، باید یکی باشه. وقت شرایط دیگر هم که به موضوع محمول برمیگردن، اونم باید یکی باشن تا ذات نسبت ها یکی بشن. حرف عربی حرف خوبیه، چون یه خورده اگر این موضوع محمول تغییر کنن یا وابسته های موضوع محمول تغییر کنن، ذات نسبت تغییر میکنه. ذات نسبت که تغییر کرد، اصلا نفی اثبات روی چیز وارد نمیشن، تناقض حاصل نمیشه. خب رسیده بودیم صفحه 84 سطر 10. و ذکر الفارابی فی بعض تعلیقاتهی انهو یمکنو رد و شرائط کلها الى امر واحد. همه هشت شرط رو میکنیم بشه یک شرط برگردونیم، البته ما برگردونیم به دوتا، ایشون اون دوتر هم برمیگردونه به یکی. و اول اتحاد و فی نسبت الحکمیه، در نسبت الحکمیه باید بین دو قضیه اتحاد باشه. بله جز مت نیست، نیست نخیر. ذکر الفارابی به وضع تعلیقاته، حالا شاید بخاطر اینکه اسم کتاب بوده درش نوشته، جز مت نیست. بله اصلا جز مت نیست، هیچ چیز جز مت نیست، این همه حرفاییست که شارع داره نقل میکنه. لأن انتصاب احد شیئن الى الاخر غیر انتصاب غیره اله، عبارت توجه کنید، انتصاب احد شیئن یعنی محمول، الال آخر یعنی موضوع، غیر انتصاب غیر محمول به همون موضوع اولیست. این اشاره میکنه که اگه محمول عوض شد، انتصاب مغایرت پیدا میکنه. انتصاب محمول به موضوع غیر از انتصاب غیر المحمول به موضوع است. و غیر انتساب المحمول الى غیر الموضوع است. عبارت توجه کنید، ضمیر غیره برگشت به احد شیئین، الیه برگشت به آخر. باز در جمله بعدی غیر انتسابه الى غیره، ضمیر انتسابه برگشت به احد شیئین، ضمیر غیرهی برگشت به آخر. وقت ما اگر احد شیئین رو محمول بگیریم که کنایه از محمول هم هست، آخر رو هم موضوع بگیریم که کنایه از موضوع هست، عبارت اینطور معلوم میشه: انتساب محمول به موضوع، انتساب محمول معین به موضوع معین، غیر از انتساب غیر اون محمول به همون موضوع قبلی است. یعنی اگه محمول عوض بشه انتساب فرق میکنه، و باز غیر از انتساب همون محمول به موضوع دیگر است، که اگر موضوع هم عوض بشه باز نسبت فرق میکنه. اگر موضوع عوض بشه نسبت فرق میکنه، اگر محمول عوض بشه نسبت فرق میکنه. پس اگر گفتیم نسبت نباید فرق کنه، معنیش اینه که محمول و موضوع نباید عوض بشن، یعنی محمول و موضوع باید اتحاد داشته باشن. اگر محمول و موضوع رو میگیم باید اتحاد داشته باشن، یعنی اینکه متعلقات محمول و موضوع هم باید اتحاد داشته باشن. پس در هر 8 تا ما توضیح دادیم که اتحاد لازمه، یعنی هر 8 اتحاد لازم است. وقتی گفتیم اتحاد در نسبت لازم است، به این معنی است که اتحاد در موضوع محمول لازم است و بالاخره اتحاد در 8 تا لازم است. پس فراوی با همین یک بیانش اون 8 تا بیان رو جمع کرده. اختلاف و قضیتین بالایجاب و سلب لا غیر، این که ما گفتیم اختلاف دو قضیه فقط باید به ایجاب و سلب باشه، معناش اینه که در چیزی دیگه اختلاف نداشته باشن. پس مستلزم این است که اختلاف در نسبت نباشد، بلکه اگه اختلاف در نسبت باشد دیگه لاغیر صدق نمی کنه. ما گفتیم باید اختلاف فقط به سلب و ایجاب باشد، لاغیر یعنی به هیچی دیگه نباشه. به هیچی دیگه نباشه، مستلزم اینه که اختلاف در نسبت هم نباشه. بعدا میگیم مستلزم اینه که اختلاف به سلب و عدول هم نباشه. اختلاف قضیه بالایجاب و سلب لاغیر مستلزم این است که نسبت حکمه در دو قضیه مطابق و متحد باشند. پس ما با اون عبارتمون حرف فارابی رو هم فهموندیم، و الا لم یکن اختلاف هما بالایجاب و سلب لاغیر. و الا یعنی اگر اختلاف در نسبت حکمه باشد، دیگه صدق نمی کند که اختلاف قضیه بالایجاب و سلب لاغیر هست، بلکه صدق میکنه که اختلاف به ایجاب و سلب است، و علاوه بر ایجاب و سلب اختلاف به نسبت هم هست، در حالی که ما قید لاغیر را آوردیم. لاغیر نشون داد که اختلاف به هیچ چی دیگه نباشه جز همون سلب و ایجاب. پس معلوم میشه که اختلاف در نسبت هم ما اختلاف در نسبت ما مضر میدونیم در تناقض، باید اختلاف در نسبت نفی بشه، یعنی اتحاد در نسبت حاصل بشه. پس حرف فارابی رو ما گفتیم، و فارابی هم حرف ما رو داره میگه. و کذا یستلزم عدم اختلاف ما بالعدول و تحصیل. کذا یعنی همون قول ما که گفتیم اختلاف قضیتین باید بالایجاب و سلب لاغیر باشد، علاوه بر این که مستلزم اتحاد نسبت حکمی در دو قضیه است، مستلزم این است که دو قضیه اختلاف به عدول و تحصیل هم نداشته باشن، یعنی یکی صالب محصله یکی موجب معدوله نباشه. ولی اگر یکی سالب محصله به دیگری موجب معدوله بود، بازم اختلاف به سلب و ایجاب تنها نشده، اختلاف دیگری حاصل است، وقت تناقض دیگه تحقق پیدا نمی کنه. دو مثال میزنیم که در دو مثال اختلاف به عدول و تحصیل هست، یعنی یکی سالبه محصله است، یکی موجب معدول است. در یک مثال توجه میکنید هر دو قضیه‌مون که یکی محصله است یکی معدول است صادقند، در یک مثال هر دو قضیه همون کاذبن، یعنی بینشون تناقض نیست، چون تناقض در جاییست که یکی صادق باشه یکی کاذب. وقتی بینشون تناقض نیست، با اینکه اختلاف به سلب و ایجاب دارن، باید ببینیم چرا تناقض بینشون نیست. علت اینه که اختلاف به سلب و ایجاب تنها نشده، اختلاف به سلب و ایجاب علاوه اختلاف به عدول و تحصیل هم هست. چون اختلاف به عدول و تحصیل حاصل شده، باعث شده که دو تا قضیه یکی نشن تا سلب و ایجاب بر یه چیز وارد بشه و تناقض رو درست کنه. عبارت رو توجه کنی؟ نه من اینو نگفتم، اگرم اینو گفتم اشتباه کردم، نگفتم اینو که آیا به جای سلب و تحصیل، به جای سلب و ایجاب میتواند تحصیل و عدول باشد؟ وقتی من گفتم نمیشه، گفتم میشه چی؟ من این از اون نگفتم، گفتم اختلاف به عدول و تحصیل باعث میشه که تناقض از بین بره، باعث میشه که تناقض از بین بره. اگر یه وقت اختلاف به عدول و تحصیل بود تناقضی حاصل نمیشه. اگر خلاف، اگر به جای اختلاف ایجاب و سلب اختلاف به سلب و تحصیل باشه تناقض نیست. این حرف درست، اگه اینجوری گفتم درست گفتم.
به جای ایجاب و سلب اختلاف سلب تحصیل و عدول باشه
تناقض نیست. یا فرض کنید سلب و تحصیل، هر سلب و ایجاب هر دو باشن، علاوه بر این عدول و تحصیل هم باشه، بازم تناقض نیست، فقط با سلب و ایجاب تنها باشه. حالا بین فرماشون اینو تکمیل بکنم، چه ایجاب و عدول رو، ایجاب و سلب رو بردارین، بجاش سلب و بجاش تحصیل و عدول رو بذارین، چه تحصیل و عدول رو با سلب و ایجاب جمع کنیم، در هر دو حال تناقض منتفی میشه. بله حالا بفرمایید. الان توضیح میدیم چرا دیگه، الان توضیح میدیم، همین فرما شما رو توضیح میدیم. و کذا یستل زما، و کذا این که توضیح، این که اختلاف و قضیت این رو به ایجاب و سلب لاغیر دونستیم، مستلزم این است که اختلاف دو قضیه در تناقض بل عدول و تحصیل هم حاصل نباشه، ولی اگر بخواد بل عدول و تحصیل تنها حاصل باشه یا بل عدول و تحصیل همراه با ایجاب و سلب حاصل باشه تناقض پیدا نمیشه. مثل قول ما که میگیم کل انسان حیوان، این تحصیل، لا شیء من الانسان بلا حیوان، این عدول. اینجا توجه کنید هم ایجاب رو داریم در قضیه اول، هم تحصیل رو داریم در قضیه دوم، هم سلب رو داریم هم عدول رو داریم. در قضیه اول موجبه محصل است، در قضیه دوم سالبه معدولت المحموله. اون وقت دقت بکنید ببینید که با این که اختلاف به سلب و ایجاب هست، یکی کل و انسانه نه یکی لاشه امیدال انسانه، اختلاف به سلب و ایجاب رو داریم، اما چون محمول در یکی محصل است در یکی معدول است، این اختلاف تأثیر نذاشته و قضیه رو متناقض نکرد، دو تا قضیه رو متناقض نکرده، هر دو قضیه صادقن، کل انسان حیوان صادقه، لاشه امیدال انسان بلا حیوان هم صادقه. بله بله دیگه صادقه هر دو.
کل
انسانن بلا حیوانن، یعنی یکی رو محصله بیاریم،
یکی رو معدوله بیاریم، یکی سالبه معدوله
بیاریم و یکی
رو
موجبه محصله. کل انسانن حیوانن
و کل انسانن
و کل انسانن لا حیوان، این نمی سازه با هم ولی تناقض نیست، این با هم نمی سازه ولی تناقض نیست. در تناقض ببینید، مگر شما لازمه مثلا زوج و فرد با هم جمع نمیشن، رفع هم نمیشن، ولی بینشون تناقض نیست، گفتن تناقض نیست، یعنی زوج جانشین لافرده یا فرد جانشین لازوجه. اینجا هم کل انسان لا حیوان جانشین مناقض، جانشین نقیزه، خودش نقیز نیست. کل انسان حیوان با کل لا انسان لا حیوان، کل انسان لا حیوان، کل انسان حیوان با کل انسان لا حیوان نمیسازن، اجتماعشون هم ممکن نیست، ارتفاعشون هم ممکن نیست، حکم نقیزه رو دارن ولی نقیزه هم نیستن، یکی جانشین نقیزه. کل انسان لا حیوان جانشین نقیزه، یعنی یه سلبی داشتیم که اون سلب رو برداشتیم جاش عدول گذاشتیم. الان این دوتا جمله نقیزه هم نیستن، یکی احد طرف یه نقیزه، یکی مساوی با طرف دیگره، نه خود طرف دیگر، خود طرف دیگر شما حذف کردید. توجه میکنید این تناقض حاصل نیست، حکم تناقض باشد غیر از اینی که خود تناقض باشه. الان بس در حکم تناقض نداریم، بس در خود تناقض داریم. فرد و زوج عرض کردن تناقض ندارن اما حکم تناقض دارن، این دو نیست هر چه حکم تناقض باشه تناقض هم حاصل باشه. همین که عرض میکنم زوج و فرد تناقض ندارن در حالی که حکم تناقض دارن. در ما این مثال هم شما زدین همینطور، کل انسان حیوان با کل انسان لا حیوان حکم تناقض داره ولی تناقض نداره. پس تحصیل و عدول تنها تناقض درست کن نیستن، باید سلب و ایجاب هم باشه، و سلب و ایجاب باشه فقط، نه عدول و تحصیل به تنهایی چنانچه شما مثال زدین ایجاد تناقض میکنه، نه تحصیل و عدول کنار سلب و ایجاب چنانچه شارح داره مثال میزنه.
ما جامعه افراد نیست، یعنی ما تمام وحدات رو داریم، اختلافاتی که شاید میکنه به خاطر این هستش که ما بتونیم تعریف تناقض رو جامعه افراد ما نیرگیار
بشه.
حالا این شما تناقض رو قبلا تعریف کردیم، تناقض عبارت از جایز بود تا قضیه اجتماعشون ممکن نباشه.
اینو نگفتیم ما، هیچ تعریف شما ندهید تناقض اینجوری تعریف شده باشه. تناقض گفتن دو قضیه اختلاف به سلب و ایجاب داشته باشن، اولا بعد اجتماعشون ممکن نباشد ارتفاعشون ممکن. این اجتماع ممکن نباشد ارتفاع ممکن نباشد تنها نگفتن، اختلاف به سلب و ایجاب گفتن، والا دو تا ضد ممکن شما پیدا کنید اجتماع ارتفاعشون محال باشه و میتونی بگید اینا تناقض داره. ضدان لاثالث، ضدان لاثالث این حکم داره اجتماعشون ممکن نیست ارتفاعشون ممکن نیست، تناقض داره. اینکه هیچ کی نگفته تناقض یعنی اینکه دو شی اجتماعشون ممکن نباشه ارتفاعشون ممکن نباشه. اجتماع دو ضد لاثالث و ارتفاعشون ممکن نیست، هیچ کی نگفته این تناقضه. تناقض اینجور تعریف نمی‌کنن. تناقض دو امر است که یکی وجودی باشه یکی عدمی، اون وقت میگن اجتماعشون جایز نباشه ارتفاعشون جایز نباشه. وجودی عدمی رو میگیره در تعریف می اخذ میکنن. آخه یه تعریف اینطور باشه جامعه افراد هست، اونی که شما میگید از افراد تناقض نیست که ما انتظار داشته باشیم تعریف جامعه او باشه، اون از افراد چیز دیگه است. بگی فهم تضاد کل انسان حیوان با کل انسان حیوان شاید تضاد داشته باشه، حتما هم تضاد داره، تناقض نداره. من تو از تضاد زدان لاثالثن که اجتماعشون ممکن نیست ارتفاعشون هم ممکن نیست.
اصلا
تضاد
رو هم ما تضاد اصطلاحی در قضایی چیز دیگه هست، با این عدول که تضاد اصطلاحی در قضایی درسته، من تضاد در مفردات
تضاد در نه من اینو نمیخوام اصلا، میخوام بگم حالا برفرض این تناقض میخوام بگم نیست، حالا تضاد هست یا نه کاری ندارم که تضاد هست بین دو قضایا یا نه، میخوام بگم تناقض نیست. چرا؟ چون در تناقض شرط هست که یکی از دو طرف سلب باشه دو طرف یکی از دو طرف ایجاب باشه، ولی اگه هر دو طرف بخواد ایجاب باشه خب میشه ضدان، نمیشه تناقض متناقض
هم با صادق و کاذب شدن دو قضیه نقیزه این درست نمیشن، چون احکام قضیه بله. دیگه هم داریم که حکمشون همین هست، یکی صادق هست و دیگری کاذب، مثلا همون متضادانی
بله اینم داریم، اینم هستش که اگر دو تا قضیه یکی صادق شد یکی کاذب لازم نیست حتی اینا تناقض داشته باشن، یکی صادق بشه یکی کاذب بشه، حتی یکی سالب باشه یکی موجب، حتما سلب و ایجاب در تناقض باید دخالت داده بشه. اونای دیگه بقیه احکامه، اجتماعشون ممکن نیست ارتفاعشون ممکن نیست، این احکامه. این که یکی صادق است یکی کاذب است این احکامه، اینا همین که میگیم اجتماعشون جایز نیست ارتفاعشون جایز نیست یعنی یکی باید باشه یکی نباشه، یعنی یکی صادق باشه یکی کاذب، اینا هم جز احکامه. البته همه نیستا، یه حکم بیشتر نیستا. وقتی میگیم اجتماع جایز نیست ارتفاع جایز نیست لازمش اینه که پس یکی باید صادق باشه یکی کاذب باشه، اینا دو سه تا حکم نیستن، یه حکم چند جور داره بیان میشه. و کذا یستلزم اون اختلاف قضیتن بل ایجاب و سلب لا غیر مستلزم از عدم اختلاف قضیتن بل عدول و تحصیل را، که اختلاف به عدول و تحصیل تناقض درست کن نیست، مثل قول نا کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان ولا حیوان، که هیچ کدوم از این دو تا تناقض ندارن با اینکه یکی سالب است یکی موجبه. چرا تناقض ندارن؟ چون اختلاف به سلب و به اختلاف به تحصیل عدول دارن، اولی معزل است دومی معدول است، هر دو صادق بله اتحاد در محمول ندارن. بفرمایید ابن نداره. و که قولنا کل انسان حجر ولا شیء من الانسان بلا حجر، اینجا اولی موجب است دومی سالبه، ولی این با وجود این تناقض حاصل نیست. چرا تناقض حاصل نیست؟ چون یکی محصل است که اولی باشه دومی معدول است که دومی باشه، اختلاف به سلب و عدول اختلاف به تحصیل و عدول دارن، چون اختلاف به تحصیل و عدول دارن به این جهت مناقض نیستن، هر دو کاذبن، اجتماع در کذب دارن. کل انسان حجر کاذبه لا شیء من الانسان بلا حجر هم کاذبه دیگه، روشن معنا. یکی برای اینکه هر دو صادق باشن، یکی این برای اینکه هر دو کاذب باشن، دو مثال آورد، یکی در جایی که هر دو صادق باشن یکی در جایی که هر دو کاذب باشن، یعنی اجتماع این محصله و معدوله جایز است ارتفاعش هم جایزه، در حالی که در تناقض نه اجتماع جایزه نه ارتفاع جایزه، معلوم میشه که این دو تا مناقض نیستند. با اینکه یکی سالب است یکی موجبه با وجود این مناقض نیستن، چون اختلاف به تحصیل عدول دارن. پس نتیجه گرفتیم اختلاف به تحصیل عدول هم باید نباشد، فقط اختلاف باید به سلب و ایجاب باشه. و منها یعلم، این منها رو توجه کنید، منها یعنی از این چه گفتیم اختلاف و قضیت این بالایجاب و سلب لا غیر مستلزم از عدم اختلاف هما بالعدول و تحصیل را، از اینجا معلوم شد که همین لا غیر کار یک جمله طولانی در تعبیر مشهور رو میکنه. مشهور وقتی خواستن تناقض تعریف کنن یک قیدی تو تعریف آوردن که خیلی قید طولانی بوده، ما به جای اون قید میتونیم لا غیر رو بذاریم. قیدی که آوردن اینه، گفتن به حیث و یقتضی لذاته ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه. یعنی چه قید طولانی آوردن؟ دو تا قضیه داشته باشیم، یک اختلاف به سلب و ایجاب داشته باشن به طوری که اقتضا کند لذاته، این اختلافی که بین دو قضیه است اختلاف اقتضا کند، لذاته هم اقتضا کند. لذاته معلوم میشه یعنی چی؟ لذاته اختلاف کند که اقتضا کند که یکی از دو قضیه صادق باشه یکی کاذب باشه. این اقتضا این که صدق احدل قضیتین، اقتضا این که یکی از دو قضیه صادق باشد یکی از دو قضیه کاذب باشد در تعریف اخذ شده و ادعا شده که این اقتضا باید لذاته باشد. دو تا مطلب اخذ شده، یکی این که احدل قضیتین صادق و دیگری کاذب باشد، یکی این که همون اختلاف باعث این، اما اختلاف به سلب و ایجاب باعث صادق شدن یکی و کاذب شدن دیگری بشه، خود همون اختلاف، چیزی دیگری از بیرون دخالت نکنه و صدق و کذب برای ما روشن نکنه، خود همین اختلاف سلب و ایجاب باعث بشه یکی صادق بشه یکی کاذب. این قید رو مشهور در تعریف تناقض آوردن. ایشون میفرماد با کلمه لا غیر ما از این جمله طولانی بی نیاز میشیم، اما به شرطی که شما توجه به مطلب قبلی ما داشته باشید که گفتیم اختلاف و قضیت بالایجاب و سلب لا غیر مستلزم عدم اختلاف ما بالعدول و تحصیله. به این مطلب توجه داشته باشید. حالا چطور به این مطلب توجه داشته باشید آخر سر خودم عرض میکنم که معلوم میشه ایشون از این تیکه داره استفاده میکنه. دقت کنید، ما الان مدعامون اینه که مشهور یک قید طولانی در تعریف تناقض آوردن، ما به جای اون قید طولانی میتونیم لاغیر رو بذاریم. همون تأثیری که قید طولانی اونها دارد همون تأثیر رو لاغیر ما دارد، اون تا با توجه به مطلب قبلی که عرض کردیم. ما الان ابتدا میخوام بیان کنیم که کلام مشهور چه تأثیری دارد، این اولا، بعد ثانیاً بیان کنیم که همین تأثیر رو لاغیر هم دارد. این نحوه بیان ماست. ابتدا وارد میشیم، کاری به لاغیر نداریم، کلام مشهور رو میاریم که این کلام مشهور چی کار میکنه، چه چیزایی رو خارج میکنه از تعریف. بعد که این حرف تموم شد که حدود مثلا 5-6 قطع همین مطلب طول میکشه، میپردازیم به این که لاغیر هم میتواند همون چیزهایی رو که این جمله طولانی خارج کرد خارج کند. پس لاغیر میتواند جانشین این جمله طولانی بشود. خب حالا میان سراغ کلام مشهور، دیگه لاغی رو میذاریم کنار، میان سراغ مشهور. مشهور گفته به حیث و یقتضی، گفته اختلاف القضیتین، تناقض اینجور گفته، اختلاف القضیتین به سلب و ایجاب، به حیث و یقتضی این اختلاف لذاته ان تکون احد القضیتین صادقه و الاخرى کاذبه. این عبارت مشهور رو ما تحلیل میکنیم به دو بحث، به دو امر. یکی به حیث و یقتضی ان تکون، لذاته رو میندازیم، لذاته رو ندیده میگیریم، به حیث و یقتضی ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه. با این جمله که لذاته رو نداره دو چیز رو خارج میکنیم، بعد دوباره به لذاته تنها توجه میکنیم، امر سوم رو خارج میکنیم، سومی رو خارج میکنیم. پس با خود جمله بدون توجه به لذاته دو تا شیء رو خارج میکنیم، با توجه به لذاته شیء سوم رو خارج میکنیم. نتیجه میگیریم که با این جمله طولانی مشهور سه چیز خارج میشه. حالا توضیح مطلب. گفتیم که اختلاف باید اقتضا کند، قید لذاته رو بذارید کنار، باید اختلاف باید اقتضا کند که یکی از دو قضیه صادق و دیگری کاذب باشه. این داره خارج میکنه اون اختلافی رو که هر دو صادق باشن، یک اختلافی که هر دو کاذب باشند و این دو تا مطلب رو داره خارج میکنه. چون در هر دو حال صادق، هر دو حال گفته میشه که احداهما صادق و الاخرى کاذب نیست، بلکه هر دو کاذبن یا هر دو صادقن. خب این دیگه روشنه، من لازم نیست مثالشم بگم، مثالشم بعدم میگم که اختلاف به سلب و ایجاب هست که توضیح داده میشه. دو تا قضیه میاریم، اختلاف به سلب و ایجاب هست، این دو تا میلیون صادقن. دو تا قضیه دیگه میاریم، اختلاف به سلب و ایجاب هست، میبینیم هر دو کاذبن. میگیم این اختلاف اختلافی نیست که اقتضا کند صدق احدهما و کذب دیگری را، پس اختلاف تناقضی نیست، اختلاف دیگری است. این با یقتضی ان تکون احدهما صادق و الاخرى کاذب، هر دو خارج میشن. اما با قید لذاته، اما یه امر سومی رو خارج میکنیم. دو تا قضیه میریم اختلاف به سلب و ایجاب دارن، ولی یکی صادق یکی کاذب، درست هم هست، یکی صادق یکی کاذب، ولی این یکی صادق یکی کاذب رو ما از این سلب و ایجابشون در نیاوردیم، از یه قضیه ثالثی که در ذهنمون بوده استفاده کردیم که یکی از این دو قضیه بس صادق بشه یکی کاذب. مثلا میگیم هازا انسانون، به نفر اشاره میکنیم، میگیم هازا انسانون، بعد میگیم هازا لیس به ناطق. الان سلب و ایجاب داره، یکی هازا انسانون موجب است، هازا لیس به ناطق سالب است، اختلاف به سلب و ایجاب هست، ولی قضیه ای از خارج داریم که کل انسان ناطق، هر جا انسان بود ناطق هم هست، یا هر جا ناطق بود انسان هم هست. نمیشه یه جا انسان رو برداری ناطق رو بذاری، در اینجا شما انسان رو گذاشتی ناطق رو برداشتی. نمیشه یه جا انسان رو بذاری ناطق رو برداری، یا ناطق رو بذاری انسان رو برداری. این قضیه خارجیه به ما این رو میفهمونه، قضیه خارجی که میگه کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، این قضیه خارجیه به ما میفهمونه که نمیتونی انسان رو بذاری ناطق رو برداری و به عکس نمیتونی ناطق رو بذاری انسان رو برداری. وقتی ما به این قضیه خودمون، به این دو قضیه خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم در یک قضیه انسان رو گذاشتیم، در یک قضیه ناطق رو برداشتیم. از اون قضیه سوم استفاده میکنیم که یکی از این دو قضیه که گفتیم صادقه یکی کاذب. پس صدق و کذبی که ما در این دو قضیه داریم به خاطر نفس اختلاف نیست، یعنی لذات اختلاف نیست. اینطور نیست که چون یکی موجب است یکی سالب است ما بفهمیم یکی صادقه یکی کاذبه، بلکه با وجود اینکه یکی سالب است یکی موجبه، از اون قضیه سوم داریم استفاده میکنیم و اون قضیه سوم واسطه میشه برای اینکه به ما بفهمونه این یکی صادقه این یکی کاذبه. پس اختلاف در سلب و ایجاب مقتضی نشد که ما بفهمیم یکی از این دو قضیه صادق و دیگری کاذبه، بلکه امر دیگری که اون قضیه سومه باعث شد که ما بفهمیم یکی از دو قضیه صادق و یکی کاذب. پس اختلاف این اقتضاء صدق احد ما و کذب الاخر مستند نشد به ذات الاختلاف، یعنی اقتضاء لذاته نبود، بلکه مستند شد به امری غیر ذات الاختلاف. توجه کردیم پس با این جمله طولانی مشهور ما سه چیز رو خارج کردیم، با اون یقتضی بدون توجه به لذاته دو قضیه صادق رو و دو قضیه کاذب رو که اختلاف کیفی دارن، یعنی اختلاف سلب و ایجاب دارن ولی هر دو صادقن یا هر دو کاذبن، خارج کردیم. با قید لذاته هم باز دو قضیه که یکی صادق یکی کاذبه، اختلاف به سلب و ایجاب هم دارن، ولی صدق و کذبشون رو از خارج فهمیدیم، اون رو هم خارج کردیم. پس نتیجه این شد که این جمله سه چیز رو خارج کرده. حالا این بحث اول اون تموم شد، بحث دوم اینه که لاغی رو این سه چیز خارج میکنه. این دیگه انشالله توضیح میخواد که عزم میکنه بعدا. و منهو یولم زمین و منهو برگردونم دیگه دوباره بس بیان نمی کنم. منهو یولم که قول مصنف که گفته لاغیر بی نیاز می کند ما را از قول مشهور که گفتند به حیث و یقتضی لذاته ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه، لأنهم این لأنهم احترزو به قولهم تعلیل است برای یقنی، ولی این تحلیل دو مقدمه داره. یک مقدمش همین است که از خارج عرض کردم که قول مشهور سه چیز خارج میکنه. مقدمه دومش که از صفحه بعد شروع میشه اینه که این سه چیز به وسیله لاغیر هم خارج میشند، وقت نتیجه میگیریم که پس لاغیر بی‌نیاز کننده از این جمله است که مشهور گفتن، چون همون چیزهایی رو که این جمله مشهور خارج میکنه همون چیزها رو این لاغیر هم خارج میکنه. پس لاغیر بی‌نیاز کننده است ما را از این جمله مشهور. حالا یه مقدمه اولشون میخونم، لأنهم احترزوا، مقدمه اول دلیله، لأنهم احترزوا به قولهم، به قول قولشون که گفتن به حیث و یقتضی ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه. توجه کنید در این قول دومی که داره نقل میکنه قید لذاتهو نمیاره، یعنی با قولشون که گفتن به حیث و یقتضی ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه احتراز کردن از دو چیز، با قید لذات احتراز کردن از شیء سوم، احتراز کردن از دو چیز، یک المختلفین بالایجاب و سلبی که هر دو صادقند، مثل بعض الانسان کاتب بعض الانسان لیس کاتب. توجه کنید اولی موجب دومی سالب، اختلاف به سلب و ایجاب هست ولی در این حال هر دو صادقند، بعض الانسان کاتب هم صادقه بعض الانسان لیس کاتب هم صادقه. دوم احتراز کرد از مختلفین بالایجاب و سلبی که هر دو کاذبند، کاذبتین اتو و صادقتین، لذا ما قبل صادقتین بسر کاذبتین رو در میاد، یعنی ان المختلفین بالایجاب و سلب صادقتین و ان المختلفین بالایجاب و سلب کاذبتین، مثل کل انسان کاتب لا شیء من الانسان به کاتب، یکی اولین موجب است دومی سالب است و هر دو کاذبند. کل انسان کاتب هم کاذب، البته منظور از کاتب کاتب بالفعل ها، کاتب بالقوه جایب نداره، کل انسان کاتب بالقوه است، متا کل انسان کاتب بالفعل نیست، کل انسان کاتب بالفعل کاذبه، لاشه همه انسان به کاتب بالفعل هم کاذبه، بعضی ها مشغول کتابتن بعضی ها مشغول کتابت نیستن، جزئی صادقه، کلیه چه موجبه باشد چه سالبه باشد کاذبه. پس به قولشون که گفتن به حیث و یقتضی ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه، هر دو نوع قضیه رو، هر دو نوع اختلاف رو خارج کردن، اختلافی که به سلب و ایجاب هست ولی هر دو صادقند، اختلافی که به سلب و ایجاب هست ولی هر دو کاذبند، اینو خارجشن. حالا سومی، و به قولشون که گفتن لذاته، احتراز کردن از دو قضیه که مختلف به سلب و ایجابند، بازم و اذا لزم من صدق احداهما کذب الاخر، تا اینجا درسته هر دو مختلف به سلب و ایجابند، طوری هم هست که از صدق احداهما کذب الاخر اخرى لازم میاد، تا اینجاش تناقض رو داره، منتها این لزوم لا لذاته هست، این لزوم من صدق احداهما کذب الاخر لا لذاته، یعنی نه به خاطر خود اختلاف نیست، لا لذاته یعنی به خاطر خود اختلاف نیست بلکه به خاطر امر خارجی است، نه چون این دو قضیه اختلاف به سلب و ایجاب دارن یکی شده صادقی شده کاذب، بلکه به خاطر قضیه دیگری که دخالت میکنه این دو تا یکیشون میشه کاذب یکی صادق، مثل قول ما هازا انسانون هازا لیس بناطق، فانه یلزم من صدق ثانی، اگر دومی صادق باشد کذب اولی لازم میاد و برعکس، برعکس هم هست، اگر اولی صادق باشد کذب دومی لازم میاد، لکن این نه به خاطر سلب و ایجاب است بلکه به واسطه قولنا کل انسان ناطق است، چون کل انسان ناطق میفهموند که هر جا انسان شد باید ناطق هم باشه، هر جا ناطق شد باید انسان هم باشه، وقت اگر یه جا گفتیم انسان هست ناطق نیست یا گفتیم ناطق هست انسان نیست، معلوم میشه یکیش کاذب یکیش صادقه، از با کمک اون قضیه خارجیه میفهمیم که یکی صادقه یکی کاذبه.
مثال خوبی نیست
حالا توضیح میده همه این روشن میشه. خب مصنف شارح مقدمه دوم ازش میکنه، از کدام دو تا مقدمه برای استدلالمون داریم، مدعامون این بود که لاغر بی‌نیاز کننده است از این جمله طولانی که مشهور گفتند، برای استدلال دو مقدمه ذکر کردیم، مقدمه اول اینه که جمله طولانی مشهور سه چیز رو خارج میکنه، مقدمه دوم اینه که لاغر هم همون سه چیز رو خارج میکنه. ولی توجه کنید الان میخوام این مقدمه دوم رو توضیح بدیم که لاغر هم این سه چیز رو خارج میکنه تا نتیجه بگیریم، پس لاغر بی‌نیاز کننده است از اون جمله طولانی مشهور. به عبارت اول توجه کنید، بعض الانسان، مثال اول توجه کنید که خوندیم که به وسیله جمله طولانی مشهور خارج شد، بعض الانسان کاتب بعض الانسان لجز و کاتب، بعض الانسانی که کاتب است با بعض الانسانی که لجز و کاتب است فرق داره، چون بعض یک بعض معین که نیست، بعض مطلقه، بر این بعضا میتونه صادق باشه بر اون بعضا میتونه صادق باشه، کل انسان‌ها رو که ملاحظه می‌کنیم بر بعضش اطلاق میشه کاتبون، بر بعض دیگرش اطلاق میشه رئیس به کاتبه، پس دو تا بعضا با هم فرق دارن، لذا در این دو جمله‌ای که گفتیم موضوع متفاوتن، موضوع متفاوته، اختلاف در این دو قضیه بعض الانسان کاتب بعض الانسان رئیس به کاتب هم اختلاف به سلب و ایجاب هم اختلاف به موضوعه، و ما گفتیم اختلاف به سلب و ایجاب باشد لا غیر، تا گفتیم لاغر اختلاف با موضوع خارج شد، از چنین دو قضیهی با قید لاغیر خارج شده، چون لاغیر میگفت اختلاف به چیزی غیر از سلب و ایجاب نباشد، و در این دو قضیه که الان گفتیم حتی صادقا اختلاف علاوه بر سلب و ایجاب به موضوع هم هست، پس لاغیر اینو خارج میکنه. به مثال سوم توجه کنید، مثال سوم، هازا انسان هازا لیسب ناطق، محمول در اولی انسانه، محمول در دومی ناطقه، اختلاف در محمول هم داریم، در این دوتا اختلاف به سلب و ایجاب تنها نیست، اختلاف به سلب و ایجاب است و به اختلاف به محمول است، در حالی که ما گفتیم اختلاف باید به سلب و ایجاب باشد لاغیر، در اینجا لاغیر صادق نیست، یعنی در مثال هازا انسان هازا لیسب ناطق لاغیر صادق نیست، پس لاغیر اینجا رو خارج میکنه. لاغیر به ما گفت اختلاف فقط با سلب و ایجاب باشه، در چیزی دیگه نباشه، در حالی که در اینجا اختلاف در محمول هم هست، پس این قید لاغیر این مورد رو خارج میکنه، یعنی مثل هازا انسانون هازا لیسب ناطق رو خارج میکنه. پس توجه کردین که لاغیر اولی و سومی رو خارج شد. دومی، کل انسانون کاتب لا شیء من الانسان به کاتب، خب در اینجا اختلاف در موضوع نیست، اختلاف در محمول هم نیست، چون کل انسان رو ملاحظه کرده، در لاشه امدال انسان هم کل انسان ملاحظه شده، در کاتب هم خب هر دو محمول کاتبه، هر دو هم کاتب به فعل هست، هیچ اختلاف در محمول نداریم، هیچ اختلاف در موضوع نداریم، اون بهانه ای رو که ایشون در مثال اول آورد در مثال سوم آورد دیگه اینجا پیدا نمی کنه، اینجا از راه دیگه وارد میشه، میگه لاشه امدال انسان به کاتب نقیض کل انسان کاتب نیست، یعنی سلب اون نیست، اشتباه گفتم نقیض، سلب اون نیست، سلب اون نیست. شما میگید که دو قضیه اختلاف به سلب و ایجاب داشته باشن، یعنی یکی رو ایجاب کنین همون رو دوباره سلب کنین، اگر دو قضیه یکی ایجاب بود یکی سلب همون ایجاب بود وقت تناقض دارن، اینجا لاشه از سلب کل نیست، کل انسان کاتب رو اگه بخواد سلب کنی بگو لیسه کل انسان به کاتب، لیسه رو یه اول همون قضیه که خود این قضیه نفی بشه، یعنی کل انسان کاتب بشه ایجاب، بعد خود همین ایجاب رو شما سلب کنید، بگید لیسه کل انسان به کاتب، وقتی گفتی لیسه کل انسان به کاتب دیگه لاشه امن انسان به کاتب از توش در نمیاد، لیسه کل قبلا گفتیم سوره سالوه جزئیه میشه، سوره سالوه جزئیه میشه، وقتی میشه لیسه بعض میشه اینطور که بعض انسان ها کاتب نیستن، کل انسان کاتبه بعض انسان ها کاتب نیستن، خب این یکی صادقه یکی کاذب شد دیگه، حتی قضیه دیگه کاذب نیستن، اگر شما یک قضیه رو موجب کنید یک قضیه رو سلب همون موجب کنید سالبه همون موجب کنید تناقض بینشون درست میشه، یعنی یکی میشه صادق یکی میشه کاذب، الان که میبینید هر دو کاذب شده چون دومی سلب اولی نیست، سلب اولی در صورتی تحقق پیدا میکنه که لیسه رو برش در بیارید، کل انسان کاتب رو بگید لیسه کل انسان کاتب، وقتی لیسه کل انسان به کاتب کاذبه، اگر کل انسان اگر اشتباه گفتم کاذبه، اگر کل انسان کاتب صادق باشه لیسه کل انسان به کاتب کاذبه، اگر لیسه کل انسان به کاتب صادق باشه اون کل انسان کاذبه، یعنی یکی صادق یکی کاذب، با همین اختلاف در کیف بدون هیچ چیزی دیگری ما ثابت کردیم که یکی صادق یکی کاذب، ولی اینی که ببینید هر دو کاذب در آمده به خاطر اینه که یکی سلب دیگری نیست، یعنی اختلاف بین هما به سلب و ایجاب هست ولی یکی سلب دیگری نیست، در تناقض شد می شود اختلاف به سلب و ایجاب به این صورت که اینی که موجب است دیگری سلب همین موجبه باشه، نه سلب یه چیز دیگه باشه، سلب همین موجبه باشه، و لا شیء من الانسان به کاتب سلب کل انسان کاتب نیست، سلب کل انسان کاتب لیس کل انسان به کاتبه، و لیس کل انسان به کاتب اگر صادق باشه کل انسان کاتب کاذبه، و اجتماع در کذب ندارند، پس توجه کنید با قید لاغیر که گفتیم، با قید لاغیر که گفتیم دومی هم خارج شد، گفتیم اختلاف به سلب و ایجاب باشد نه چیزی دیگر، خب دیدید که اختلاف به سلب و ایجاب رو بین این دو قضیه درست کردیم، یکی صادق شده یکی کاذب، یعنی گفتیم کل انسان کاتب و لیس کل انسان به کاتب، اختلاف سلب و ایجاب و اینجوری درست کردی یکی صادق شده یکی کاذب، اینی که شما میگید هر دو کاذبه چون اختلاف به سلب و ایجاب رو اونطوری که باید درست نکردی، پس اگر اختلاف به سلب و ایجاب باشد لاغیر هم مثال اول خارج میشه و درش تناقض نیست، مثال اولی که هر دو صادق بودن، هم مثال سومی که یکی صادق بود یکی کاذب بود ولی صدق و کذبشون به واسطه خارجی روشن میشه، واسطه امر خارجی روشن میشه، خارج شد. هم مثال دوم که هر دو کاذب بودن خارج شد. پس با قید لا غیر ما هر سه موردی رو که مشهور با جمله طولانیشون خارج کردن خارج کردیم. پس لا غیر همون کاری رو میکند که جمله طولانی مشهور اون کار رو کرد، بنابراین لا غیر ما رو بی‌نیاز میکنه از اون جمله به حوال مطلوب. دیگه سالب جزیست بره، ما با اون جزیه کلیش کار نداریم ها. این سلب اون هست یا نیست؟ لیس کل کاتب، لیس کل انسان به کاتب، سلب کل انسان به کاتب هست یا نیست؟ هست دیگه. حالا این جزئی میشه یا کلی میشه، ما اون کار نداریم. البته اینو بعدن توضیح داده میشه، قبلا هم توضیح داده شد که سلب میکنیم این کلیه رو. این سلب کلی مستلزم جزئیست، مستلزم جزئیست. ولی الان اون چه که برای ما مهم اینه که کل انسان این کاتب رو داشتیم، همین رو سلب کردیم شد لیس کل انسان به کاتب. سلب کل انسان این کاتب لیس کل انسان به کاتب میشه نش لا شیء من الانسان به کاتب. اون سلب این نیست که. و هذه الصور الثلاث، این سه صورتی که با جمله طولانی مشهور خارج شد که مورد اولش دو قضیه مختلفینی بود که هر دو صادق باشن، مورد دوم دو قضیه مختلفینی بود که هر دو کاذب باشن، مورد سوم دو قضیه مختلفینی بود که احداهما صادقه و الاخرى کاذب است، منتها این صدق و کذب به خاطر خود اختلاف نبوده، به خاطر کمک و استمداد از اون خارج بوده. این سه صورت قد خرجت به قوله لاقه، این مقدمه دوم دلیله. هذه الصور، هذه الصور الثلاث قد خرجت به قوله لاقه. حالا تفصیل مطلب که چطوری با لاقه این سه صورت خارج شد. اما الاولا، یعنی صورت اولا که عبارت بود از بعض الانسان کاتب، بعض الانسان لیس به کاتب، که اختلاف در سلب و ایجاب داشتند ولی اختلاف در صدق و کذب نداشتند، خارج شد. هم این با لاغر خارج شد. فالاختلاف هما، یعنی دو قضیهی که در مثال اولا در صورت اولا آمده بود، اختلاف در موضوع دارند، علاوه بر اختلاف در سلب و ایجاب اختلاف در موضوع دارند. پس لاغر در مورد اونها صادق نیست. ما گفتیم اختلاف به سلب و ایجاب باشد لاغر، یعنی فقط دیگه چیز دیگه نداشته باشن، اختلاف دیگه نداشته باشن، در حالی که اونا اختلاف دیگه هم که اختلاف به موضوعه دارن. پس قید لاغر اونا رو بیرون کرد. اما ثالثه، مثال سوم که هازا انسان، صورت سوم که مثالش این بود هازا انسان هازا لیس به ناطقن، این خارج شد. فالاختلاف هما فی المحمول، چون که دو قضیه علاوه بر اختلاف به سلب و ایجاب اختلاف به محمول هم دارن، و لاغر میگفت اختلاف محمول نداشته باشن تا تناقض پیش بیاد. اما ثانیه رو ما باز با لاغیر خارج میکنیم. فلان نقیز قولنا کل انسان کاتب هو لیس کل انسان به کاتب است. نقیز قول ما، نقیز کل انسان کاتب، لا شیء من الانسان به کاتبی که شما ذکر کردید نیست، بلکه لیس کل انسان به کاتبه. و خب لیس کل انسان به کاتب با کل انسان به کاتب اگه سنجیده بشه معلوم میشه یکی صادق یکی کاذب، و صدق و کذبشون هم لذاته. با قید لاغر اینم خارج کردیم. چرا؟ چون ما گفتیم که اختلاف به سلب و ایجاب باشد، منظور اونه که اختلاف به سلب و ایجاب باشد نه اختلاف به چیزی دیگر. الان شما در بین در کل انسان کاتبون لا شیء من الانسان به کاتب هم اختلاف به سلب و ایجاب دارید، هم اختلاف دیگه دارید. اختلاف دیگه تو اینه که این کل انسان کاتب خود قضیه است، این لا شیء من الانسان به کاتب لازم اون سلبه، نه خود سلب. خود سلب یعنی دو اختلاف دارن، درست اختلاف به سلب و ایجاب دارن، ولی این اختلاف دیگر هم دارن که یکی یک طرفه، یکی دیگه طرف اون طرف نیست، لازم اون طرفه. یعنی شما یکی از دو طرف نقیض گفتید، این طرف دیگر نگفتید، لازم طرف دیگر گفتید، بالاخره یه چیز دیگه جاش گذاشتید. پس الان دو قضیه با هم دو تا اختلاف دارن، یکی به سلب و ایجاب، یکی اینکه یکی اصل یکی لازمه. این اختلاف هم بینشون هست، پس اختلاف فقط به سلب و ایجاب لاغیر نیست. به همین جهته که هر دو قضیتون کاذب در اومده. اگه سعی میکردی که اختلاف به سلب و ایجاب تنها باشد لاقی رو ملاحظه کنید، قضیه رو به این صورت می آوردید: کل انسان کاتب یک، لیس کل انسان به کاتب دو. قضیه به این صورت می آورد، اختلاف بینشون نبود جز مثال با یکی، با تناقض درست می شد، یکی صادق می شد یکی کاذب. لأن المراد من اختلاف هما به سلب بل ایجاب لاغر، این است که داخل کنی حرف سلب رو بر همونی که ایجاب شده، الان موجه بر همونی که ایجاب شده، و اختلاف دیگه درست نکنی، همون سالبه سالبه همون موجبه باشه، موجبه موجبه همون سالبه باشه. ولی اگر موجبه و سالبه غیر از اینکه این موجبه هست اون سالبه است، این موجبه یه چیزی دیگه باشه، اون سالبه یه چیزی دیگه باشه، خب دیگه اختلاف دومی پیدا شد. اگه اختلاف دوم پیدا بشه دیگه تناقض نیست، به خاطر اینکه اون لاغر صادق نیست. و فیه دقتون، درش دقته. و ایشون هم توجه کردن اول و سوم رو پشت سر هم گفت چون آسون بودن، دومی رو آورد آخر گفت چون احتیاج به توضیح داشت. خب کاملا وسط مطلب موندیم، نمیتونیم ادامه بدیم، یه خورده دیگه الان وقت مختصر داری، اما خب این وقتم نمیشه واردش شد. فقط این مطلب باقی مونده که چطور از سلب و عدول، گفتیم اختلاف به عدول و تحصیل نداشته باشند، بعد گفتیم و منهای علم ان قوله لاغر، اگر اختلاف به سلب و تحصیل باشد اون وقت تناقض حاصل نمیشه. از همینجا فهمیدیم که لاغر بی‌نیاز کننده است و ان قولهم به حیث یقتضی، اینو توضیح ندادم، اما خب توضیح مختصرش اینه که توجه میکنید مثلا یکی از موارد اختلاف در محمول بود، حالا انشالله باشه بعدن که عبارت بعدی رو خوندیم شاید روشن بشه، الان فرصت گفتنش نیست دیگه، واردش نمیشه، اصلا مطلب توضیح داده شد الحمدلله.